سلام، صبح روز یک شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که نهمین روز از ماه مهر رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. صبحانه با خبر رادیو فردا.
سلام، صبحتون بخیر و شادی. پروانه وحید منش هستم، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. اما ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
ایران و عراق در مناطق مرزی کردنشین رزمایش مشترک برگزار می‌کنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مسئولیت اجرای تحریم‌ها علیه روسیه، کره شمالی و ایران را به وزیر امور خارجه ایالات متحده سپرد.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید کانال‌های ارتباط مستقیم بین واشنگتن و پیونگ‌یانگ برقرار است.
سرتیب پاسدار مسئول جزایری سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایران و عراق قرار است در روزهای آینده در مناطق مرزی کردنشین دو کشور رزمایش مشترک برگزار کنند. این رزمایش قرار است در مناطق مرزی قصرشیرین، مریوان و پیرانشهر برگزار شود. در جلسه روز شنبه فرماندهان نیروی مسلح ایران هدف از این رزمایش را احترام به یکپارچگی و حفظ تمامیت ارضی عراق و همکاری ایران برای برقراری استقرار حاکمیت دولت مرکزی در پایانه‌های مرزی ایران با عراق اعلام کردند. محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته است تیم‌های عملیاتی ایرانی و عراقی قرار است امروز یکشنبه از مرزهای مشترک دو کشور از سمت ایران بازدید کنند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در روزهای گذشته میزبان سرلشکر عثمان الغانمی رئیس ستاد ارتش عراق بود و قرار است این هفته ژنرال خلوصکار رئیس ستاد ارتش ترکیه نیز راهی تهران شود. ایران، عراق و ترکیه مخالفت خود را با همه پرسی استقلال کردستان عراق اعلام کردند.
پارلمان اقلیم کردستان عراق روز شنبه با رد مصوبات دولت و مجلس عراق علیه همه پرسی استقلال اعلام کرد این همه پرسی مطابق قانون اساسی عراق برگزار شده است. پارلمان اقلیم همچنین فرمانده کل نیروهای پیشمرگی کرد را مسئول حفاظت از مناطق تحت تهدید، یعنی مناطق مورد اختلاف با دولت مرکزی عراق معرفی کرد. پارلمان کردستان عراق از ایران و ترکیه خواسته است به قوانین اقلیم کردستان احترام بگذارند. این در حالی است که حیدر العبادی نخست وزیر عراق دعوت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای سفر به پاریس و گفتگو درباره مسئله اقلیم کردستان را پذیرفته است. روز شنبه سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان نیز گفت همه پرسی اقلیم کردستان قدمی به سوی تجزیه خاورمیانه و تهدیدی برای جنگ در منطقه است. 92% رای دهندگان کرد روز سوم مهر به استقلال اقلیم کردستان رای مثبت دادند. جزئیات بیشتر را ببینیم و بشنویم در رابطه با تحولات کردستان عراق در گزارش ایلیا جزائری.
بستن گذرگاه‌های مرزی از اختیارات دولت مرکزی عراق نیست و جامعه جهانی و کشورهای همسایه باید به خواست مردم کرد احترام بگذارند. این جملات در بخشی از بیانیه‌ای درج شده که شامگاه شنبه 8 مهر پارلمان اقلیم کردستان عراق صادر کرد. این در حالی است که بعد از ظهر جمعه با خواست دولت مرکزی عراق تمام پروازهای خارجی فرودگاه‌های اقلیم کردستان تعلیق شد. اقدامی که در واکنش به برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان از عراق در روز دوشنبه سوم مهر صورت گرفت. بنابر اعلام مقام های اقلیم بیش از 92% از شرکت کنندگان در همه پرسی به استقلال آری گفتند. تلار فائق صالح مدیر فرودگاه بین المللی اربیل ساعاتی پیش از تعلیق پروازهای خارجی در کنفرانسی خبری گفته بود
To be honest, we didn't understand what does it mean. I mean, you know, handing over the airport because
موضوع تحویل فرودگاه ها مطرح شده که برای ما قابل درک نیست. زیرا فرودگاه شیء نیست که قابل تحویل باشد و ما منتظر هستیم بفهمیم مکانیزم این تحویل دادن چگونه است. از طریق تماس تلفنی به نتیجه نرسیدیم. از این رو دولت اقلیم کردستان طی نامه‌ای دعوت به تشکیل جلسه کرد تا رو در رو این مسئله را بررسی کنیم که از اقلیم انتظار می‌رود چه قوانینی را در فرودگاه‌ها باید اجرا کند. تا کنون به این درخواست از جانب بغداد پاسخی داده نشده و ما به روشنی نمی‌دانیم خواسته بغداد از ما چیست.
مسافران آخرین پرواز خارجی از فرودگاه اربیل در ساعت‌های پیش از تعلیق پروازها بسیاری از خارجی‌های مقیم اقلیم کردستان و شهروندانی که اقامتهای خارجی دارند اقلیم را ترک کردند. علی یکی از مسافران آخرین پرواز که به مقصد استانبول می رفت به رادیو فردا گفت:
بیگمان انجامدانی رفراندوم دتوانیم بلین سه بشیه بشیشی سیاسیه.
رفراندوم در سه بخش تأثیر گذاشته، باعث فشار سیاسی و اجتماعی شده که تحت تأثیر این دو بخش اقلیم از نظر اقتصادی هم متضرر خواهد شد.
همزمان با رسیدن ساعت تعلیق پروازهای بین المللی، ده ها تن از فعالان معترض به این اقدام در محوطه فرودگاه اربیل گرد هم آمده بودند. تجمع کنندگان عمدتاً از هواداران استقلال اقلیم کردستان از عراق بودند. یکی از سخنگویان معترضان در سخنانی با اشاره به مشارکت کردها در نبرد علیه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش گفت:
قرار حظر الطيران المدني في مطارات اقليم كردستان هي بمثابه معادات جميع شعوب المنطقه والعالم اجمع.
ممنوعیت رفت آمد پروازهای خارجی غیر نظامی در فرودگاه‌های اقلیم کردستان به معنی دشمنی با همه مردم منطقه و جهان است. از این رو از دولت مرکزی در بغداد می‌خواهیم در این تصمیم سیاسی اشتباه و تصمیمات مشابه آن بازنگری کند، زیرا چنین تصمیم‌هایی به سود هیچ کدام از طرفین نیست و باعث زیان رساندن به همه ساکنان منطقه و منافع مشترک می‌شود.
آخر این برنامه، تجمع کنندگان بادکنک هایی که بر روی آنها عبارت هایی در تایید استقلال اقلیم کردستان نوشته شده بود در هوا رها کردند. و برای نشان دادن صلح‌آمیز بودن خواسته هایشان ده ها کبوتر را آزاد کردند. با این وجود دولت عراق و اکثر کشورها به ویژه همسایگان اقلیم کردستان همچنان بر غیرقانونی بودن رفراندوم استقلال تأکید دارند، در حالی که پارلمان اقلیم کردستان شامگاه جمعه با افزودن بر سطح تنش اعلام کرد مصوبات پارلمان عراق درباره اقلیم را قبول ندارد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق هم پا را فراتر نهاده و تأکید کرد که باید درآمدهای نفت اقلیم کردستان در تصرف دولت مرکزی قرار بگیرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مسئولیت اجرای تحریم‌ها علیه روسیه، کره شمالی و ایران را به رکس تیلرسون وزیر امور خارجه ایالات متحده سپرد. جزئیات دستورالعمل رئیس جمهور آمریکا روز جمعه منتشر شد. دونالد ترامپ وزیر خزانه داری و رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا را هم به عنوان مجری بخشی از تحریم‌ها و ناظر بر اجرای تحریم‌ها تعیین کرده است. دستور جدید رئیس جمهور آمریکا دو روز پیش از پایان مهلت مقرر برای تعیین نهاد و شرکت‌های روسی یک مورد تحریم صادر شده است. بر اساس قانونی که در 11 مرداد ماه از طرف ترامپ امضا شد، جزئیات تحریم‌ها علیه روسیه باید از روز یکشنبه اول ماه اکتبر نهایی شود. کنگره آمریکا تحریم‌های جدید علیه روسیه را در قانون تحریم‌های ایران و کره شمالی قرار داده و نهادهای مختلف دولتی و خصوصی ایران و کره شمالی مورد تحریم قرار گرفتند. در این قانون موضوع تحریم‌ها برنامه موشکی ایران و نقش جمهوری اسلامی در منطقه بوده است.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید کانال‌های ارتباط مستقیم بین واشنگتن و پیونگ‌یانگ برقرار است. آقای تیلرسون که در چین به سر می‌برد روز شنبه به خبرنگاران گفت آمریکا می‌تواند با کره شمالی به طور مستقیم گفتگو کند و این کار را انجام می‌دهد. او در این حال تأکید کرد که برای کاستن از تنش‌ها در شبه جزیره کره توقف آزمایش‌های موشکی پیونگ‌یانگ ضروری است. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفت علی‌رغم تضمین‌هایی داده شده به پیونگ‌یانگ مبنی بر اینکه آمریکا در صدد تغییر رژیم در کره شمالی نیست، مقامات این کشور تمایل و یا اعلام آمادگی به گفتگو از خود نشان نمی‌دهند. در ماه‌های اخیر آزمایش‌های موشکی کره شمالی و تهدید به هدف قرار دادن آمریکا و انتقاد متقابل کره شمالی از رزمایش‌های کره جنوبی و آمریکا تنش در شبه جزیره کره را به بالاترین سطح خود در دهه‌های اخیر رسانده است. در سال جاری شورای امنیت سازمان ملل و آمریکا تحریم‌های شدیدتری را علیه کره شمالی به اجرا گذاشتند.
وبسایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز شنبه خبر داد که دو نویسنده و یک فعال فضای مجازی در گرگان در دادگاه تجدید نظر به زندان و جریمه نقدی محکوم شدند. روزبه گیلاسیان نویسنده به 1 سال زندان و الهه سروشنیا نویسنده و شاعر به 8 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. نیما صفار فعال فضای مجازی نیز به 80 روز زندان محکوم شده است. این سه نفر در آذر ماه سال 94 از سوی اطلاعات سپاه گرگان بازداشت و اتهام آنها مربوط به نوشته‌ها و اظهار نظراتشان در فضای مجازی اعلام شده است. این در حالی است که سازمان عفو بین الملل روز جمعه نسبت به وضعیت سهیل عربی زندانی عقیدتی که از 37 روز پیش در اعتصاب قضا به سر می‌برد ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی و دسترسی او به مراقبت‌های کامل پزشکی شده است. آقای عربی از جمله به آنچه که توهین به ائمه اطهار و پیامبر خوانده شده متهم است. سهیل عربی در سال 92 بازداشت و به اتهام سب به نبی و توهین به مقدسات به اعدام محکوم شد، اما پس از نقض این حکم و محاکمه مجدد به 7.5 سال زندان محکوم شده است. دلیل اعتصاب قضای سهیل عربی اعتراض وی به تهدیدات قضایی علیه همسرش عنوان شده است.
کاخ سفید روز شنبه دستور داد ایران، ونزوئلا و 4 کشور آفریقایی به فهرست کشورهایی که در مبارزه با قاچاق انسان شکست خوردن اضافه شود. کاخ سفید میگوید این مسئله باعث می شود این کشورها یک قدم به جدایی بیشتر از ایالات متحده نزدیک شوند. کاخ سفید همچنین گفته است با محدود کردن تبادل آموزشی و فرهنگی کره شمالی، اریتره، روسیه و سوریه با ایالات متحده که قبلا در این فهرست بودند، فشار بر این کشورها افزایش می‌یابد. کاخ سفید می‌گوید ایالات متحده کمک خارجی را به هر کشوری که قادر به رعایت حداقل استانداردها در جهت از بین بردن قاچاق نیست، ارائه نمی‌کند. این در حالی است که پیشتر سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهامات مطرح شده علیه ایران در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان را به شدت محکوم کرده و دولت آمریکا را فاقد صلاحیت لازم برای ارائه چنین گزارش‌هایی دانسته بود. در فهرست جدید ونزوئلا، ایران، جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه، سودان و سودان جنوبی اضافه شدند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور مسئول پیگیری اعمال تحریم‌ها علیه مسکو، تهران و واشنگتن شد. تحریم‌هایی که به موجب قانون مقابله با دشمنان آمریکا قرار است اجرا شود. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
مسئولیت اجرای قانون مقابله با دشمنان آمریکا و پیگیری تحریم‌ها علیه روسیه، جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به رکس تیلرسون وزیر امور خارجه ایالات متحده سپرده شد. دونالد ترامپ وزیر خزانه داری و رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا را هم به عنوان مجری و ناظر اجرای این تحریم‌ها تعیین کرده است. 11 مرداد ماه گذشته قانونی با نام مقابله با دشمنان آمریکا به تایید رئیس جمهوری آمریکا رسید که بر اساس آن جزئیات این تحریم‌ها باید از امروز یک شنبه پیگیری شود. این در حالی است که عصر پنج شنبه سناتور جمهوری خواه جان مک‌کین و سناتور دموکرات بن کاردین در نامه‌ای از تعلل دولت آمریکا در اجرای این قانون انتقاد کرده بودند. کنگره آمریکا تحریم‌های جدید علیه روسیه را در قانون تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی قرار داد. جمهوری اسلامی ایران بر اساس آنچه در قانون مقابله با دشمنان آمریکا آمده، به دلیل توسعه برنامه موشک‌های بالستیک و ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه شامل این تحریم‌ها شده است. جمهوری اسلامی تقویت توان موشکی خود را خط قرمز می‌داند و ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه را نیز رد می‌کند. این در حالی است که بعد از توافق هسته‌ای وین، تحریم‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران لغو یا تعدیل شدند. در همین حال در ماه‌ها و هفته‌های اخیر سخن از احتمال خروج آمریکا از برجام و درخواست برای بازنگری در آن نیز از سوی مقام‌های کاخ سفید بارها مطرح شده است. موضوعی که جان کری وزیر امور خارجه پیشین آمریکا در یادداشتی که روز جمعه برای روزنامه واشنگتن پست نوشت به آن واکنش نشان داد و گفت که منطقی نیست به بهانه گسترش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران آن هم یک دهه بعد از توافقی که امروز موفق است از آن خارج شویم. آقای کری نوشت که ایالات متحده و کشورهای دوست به آنچه برای مهار ایران هسته‌ای می‌خواستند تا این لحظه دست یافتند. این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به تازگی و در گفتگو با روزنامه‌های گاردین و فایننشال تایمز گفت که اگر توافق هسته‌ای از بین برود، آنگاه ایران با فناوری هسته‌ای به گفته او پیشرفته‌تری توافق را ترک می‌کند. هرچند او گفت که ایران به سوی تولید سلاح هسته‌ای نخواهد رفت. قرار است این ماه رئیس جمهوری ایالات متحده درباره پایبندی جمهوری اسلامی ایران به برجام اعلام نظر کند. آقای ترامپ پیش از این بارها گفته که توافق هسته‌ای وین توافقی بد برای آمریکاست.
در دهه اول ماه محرم در جمهوری اسلامی بازار مداحی داغ و در شب‌های منتهی به روزهای تاسوعا و عاشورا تعدادی از مداحان که سابقه اظهار نظرهای تند سیاسی هم دارند در حضور رهبر جمهوری اسلامی و سایر مقامات به مداحی می‌پردازند که بعضاً با واکنش‌های هم مواجه میشه. برای تحلیل بیشتر این موضوع همراه میشیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، آیت الله خامنه‌ای در سال‌های اخیر بر سیاسی شدن مداحی‌ها تاکید کرده. به نظر شما چرا رهبر جمهوری اسلامی چنین توصیه‌ای به مداحان مذهبی کرده و میکنه؟
سلام به بینندگان برنامه، به شما. اگر نگاه کنید در سال‌های اخیر آقای خامنه‌ای در خیلی از عرصه‌ها که قبلاً شاید ممنوعه بوده برای ورود بعضی از قشرها به سیاست وارد شده. نظامیان رو به صراحت دعوت میکنه به کار سیاسی، مداحا رو دعوت میکنه. موضوع اینه که نگاه جمهوری اسلامی به دین رو ببینیم چه جوری هست. این تصور اشتباه قبلا وجود داشت که جمهوری اسلامی اومده که دین رو تقویت کنه، باعث پیشرفت دین بشه، اما بعدها مشخص شد که دین هم ابزاری است در خدمت تقویت جمهوری اسلامی. همونطور که آقای خامنه‌ای گفتش که برای حفظ نظام حتی نماز رو میشه تعطیل کرد. طبیعیه با همچی دیدگاهی از هر ابزاری که حکومت بتونه استفاده میکنه برای تحریک عواطف مردم، برای فریب مردم، برای ساکت کردن مردم، برای جذب حمایت مردم. مداحی هم هنوز در کشور ایران برد داره، هنوز خیلی از مردم تحت تاثیرش قرار میگیرن، به خصوص مداحانی که تربیت شده هم هستن، باشون یاد داده شده چجوری رفتار بکنن، سوژه مناسبم پیدا میکنن. و آقای خامنه‌ای عرض میکنم از هر ابزاری که بتونه برای حفظ حکومتش استفاده کنه، که دین هم به صورت کلیش، که حالا مداحی بخشی از مثلا مناسک مذهبیه یا مراسم مذهبیه، کل دین رو در خدمت گرفتن، مداحی هم یه بخشش هست.
خب منتقدین اصلاح طلب و همچنین مذهبی آیت الله خامنه‌ای و حاکمیت در ایران معتقدند که چنین رویکردی از طرف آیت الله خامنه‌ای و مداحان نزدیک به حکومت به نوع استفاده ابزاری از دین علیه منتقدان مذهبیه. چه ارزیابی از این موضوع دارین آقای واحدی؟
دقیقاً همینطور، من در سال اولم عرض کردم هر ابزاری رو که بتونن در اختیار بگیرن برای تقویت خودشون استفاده میکنن. طبیعتاً سرکوب یا ساکت کردن یا تضعیف منتقد و مخالف هم یکی از روش های تقویته. وقتی در یک نظام حکومتی، در یک مدیریت حتی عادی و کوچک، شما نتونید نقاط مثبت خودتون رو برجسته بکنید، ناچارید نقاط ضعف رقیب رو برجسته کنید، یا ناچارید از بعضی مسائلی که میتونید علیه رقیب استفاده کنید بهره گیری کنید برای اینکه رقیب رو زمین بزنید. در ایران هنوز مذهب کارکرد داره. شما محرم و صفر رو میبینید، اگرچه معتقدم نسبت به سالهای قبل از انقلاب کارکرد مذهب بسیار ضعیف‌تر شده، سر و صداش بیشتر شده ولی کارکردش کمتر شده، اما هنوز کارکرد داره و منفعت داره برای حکومت. طبیعی از این ابزار هم استفاده میکنن. اونهایی هم که نگران دین و آبرو دین هستن، باز من رو در پاسخ به سال اول عرض کردم، جمهوری اسلامی دین رو در خدمت خودش میدونه، نه خودش رو در خدمت دین.
یک دیدگاه سومی هم وجود داره آقای واحدی، اون همین که در مورد اونهایی که اصولا نه با دیدگاه‌های دینی حاکمیت موافقن و نه با اصلاح طلبان دینی درون حکومت، در مجموع هم مداحان رو بخشی از سازمان سرکوب حکومت دینی میدونن. این دیدگاه رو چگونه تحلیل میکنین شما؟
بعد این نکته بعد نباشه بگیم، و اونی که در آسیب شناسی که بعضی از افراد نسبت به مجالس وعظ و خطابه و مداحی کردن، یکی از نقاط ضعفش اینه که میگن که اونها چیزهایی رو میگن که مردم رو فقط مردم بپسندن، برای اینکه بیشتر گریه از مردم بگیرن، بیشتر مردم رو تحریک بکنن. دلیلش هم اینه که یک نوع تجارت هست، یک نوع کسب هست، یک شغل هست مداحی. خیلی به ندرت پیدا میشه کسی واقعا برای امام حسین مجانی بخواد مداحی بکنه. در شرایطی قراره که شما مداحی کنید، مثلا برای یک دهه 1 میلیارد تومان پول بگیرید، طبیعتاً به طرف جناحی میرید، از جناحی حمایت میکنید، از گروهی حمایت میکنید، از فرقه حمایت میکنید که بیشتر بتونه شما هم حمایت بکنه از شما، هم پول به شما بده. مدو هم خوب سوراخ دعا رو پیدا کردن، هیچ جا از هیچ جا منزه حکومت نمیتونن هم حمایت بگیرن هم پولهای کلان بگیرن. طبیعتاً چیزهایی رو خواهند گفت که حکومت باب میلش هست و نه فقط شما، اگه برگردید قبل از انقلاب هم بسیار از وعاظ سناگوی شاه بودن. طبیعتاً و عرض می‌کنم تا زمانی که این مدداهی، روزخانی و از خطاب یک شغل هست نه یک رسالت نه یک عشق، طبیعیش اینه که به طرف جناحی میرن، به طرف گروهی میرن که پول بیشتر و قدرت بیشتر داشته باشه. الان در ایران هیچ جناح و قدرتی بیش از حکومت، بیش از به خصوص بخش نزدیک به رهبری، نه پول در اختیارش هست، نه میتونه تأمین امنیت بکنه برای کسانی که ازش حمایت میکنن و همه ابزارها از جمله مدداهی و روزخانی رو در خدمت حکومت گرفتن.
بله، ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. بر اساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی بعد از ظهر امروز یک شنبه برای استان‌های گیلان و اردبیل بارش پراکنده باران پیش بینی میشه. امروز در سواحل دریای خزر افزایش محسوس دما و از بعد از ظهر روز دوشنبه هم تا اواخر این هفته در نوار شمالی کشور افت محسوس دما رخ خواهد داد. همچنین طی این 2 روز دریای خزر مواج خواهد بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مسئولیت اجرای تحریم‌ها علیه روسیه، کره شمالی و ایران را به رکس تیلرسون وزیر امور خارجه ایالات متحده سپرد. پارلمان اقلیم کردستان عراق روز شنبه با رد مصوبات دولت و مجلس عراق علیه همه‌پرسی استقلال اعلام کرد این همه‌پرسی مطابق قانون اساسی عراق برگزار شده است. وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز شنبه خبر داد که 2 نویسنده و 1 فعال فضای مجازی در گرگان در دادگاه تجدید نظر به زندان و جریمه نقدی محکوم شدند. سرتیب پاسدار مسعود جزائری سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز شنبه اعلام کرد که ایران و عراق قرار است در روزهای آینده در مناطق مرزی کردنشین دو کشور رزمایش مشترک برگزار کنند. دادگاهی در آمریکا جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت 63 میلیون دلار جریمه نقدی به امیر حکمتی شهروند ایرانی آمریکایی محکوم کرد. پلیس اسپانیا برای جلوگیری از برگزاری همه‌پرسی طرفداران استقلال از اسپانیا در منطقه کاتالونیا امروز یک شنبه بیش از 1300 مرکز رأی‌گیری از 2300 مرکز تعیین شده در این منطقه را پلمب کرد.
خب نوبت پیام‌های شما و صدای شما میرسه. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس رادیو فردا هست 00420221122112.
عزیز من، این اسلام دین ترور و وحشته، هیچ معنای غیر از این نداره. عشق و محبت یه همچه آوردن توش، نه مال صوفیا بودن، در همون اوائل آوردن نشون دادن. هر جا که بگی خشونت و عاشق خشونت هن.
سران سپاه در میادین تهران موشک ها و وسایل جنگی را به رخ ملت ایران و به رخ ملت خوارج می رساند. اما آقایان، این بازی بی خود و تمسخرآور است. اگر چنین کارهای صحیح بود، تمام کشورها این همه بیشتر از شما دارند که حساب ندارند. اما چنین کارهای زشت و ناروایی هیچ کدوم از مقامات کشورهای خارج نمی کنند و نخواهند کرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
تعلیق 9 کشور مطرح در وزن برداری جهان و دلیل دوپینگ‌های متوالی، فوتبال در اروپا، ناکامی سردار آزمون در گلزنی و نیمکت نشینی رامین رضاییان و خبرهای دیگه ورزشی. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. فاتح تریم از جمع گزینه‌های باشگاه استقلال برای سرمربیگری این تیم خارج شد. این سرمربی سرشناس و مطرح ترکیه‌ای اولین گزینه‌ای بود که آقای افتخاری مدیر عامل استقلال اسمش رو مطرح کرد و گفت گزینه اول ماست، ولی در نهایت به توافق نرسیدن. طبق اعلام باشگاه اسامی دیگری مطرح شده در خبرگزاری ها، اما سه گزینه رو گفته شده که در نهایت یک نفر از این جمع انتخاب میشه، وینفرد شفر و برند شوستر آلمانی یا زلاتکو دالیچ از کرواسی، که گفته شده که تا فردا سرمربی جدید استقلال معرفی خواهد شد. فدراسیون جهانی وزنه‌برداری 9 کشور رو به حالت تعلیق در آورده به دلیل آزمایش مجدد نمونه‌های المپیک 2008 پکن و 2012 لندن. کشورهایی که 3 نمونه مثبت یا بیشتر دارن به حالت تعلیق در میان. نام ایران جزو این 9 کشور نیست. 9 کشور مطرح وزنه‌برداری روسیه، ارمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، بلاروس، مولداوی، اوکراین، همچنین کشور چین که اگر تکرار بشه با محرومیت‌های سنگینی مواجه خواهند شد. ورزش وزنه‌برداری به دلیل افزایش دوپینگ در کشورهای مختلف و نمونه‌های مثبت با خطر حذف از بازی‌های المپیک هم مواجهه. اما خبر بعدی، رقابت‌های فوتبال در اروپا دیشب شب خوبی برای بازیکنان ایرانی نبود. سردار آزمون در هفته 12 لیگ برتر روسیه هم نتونست گل بزنه، 12 هفته بدون گل زده. سعید عزت‌اللهی برای آنکار بازی کرد مقابل روبین کازان که سردار آزمون در ترکیب این تیم قرار داره. آنکار تونست روبین کازان رو شکست بده. رامین رضاییان هم روی نیمکت نشست و بازی نکرد برای تیم استنده، در حالی که علیرضا حقیقی در لیگ سوئد اسپیلستونا رو همراهی کرد و بازی با تساوی به پایان رسید. شهاب زاهدی هم در لیگ ایسلند برای تیمش به میدان رفت. و در مهمترین بازی‌های فوتبال اروپا دیشب منچستر سیتی موفق شد چلسی رو از پیش رو برداره با 1 گل. در رده اول لیگ برتر انگلستان قرار داره. منچستر یونایتد هم با 4 گل کریستال پالاس رو برد و یونایتد هم در رده دوم جدول ایستاده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب به ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران نزدیک میشیم. یه 3-4 ثانیه دیگه مونده. مهدی طاهباز هستم، دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان با ما باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبری دیگه بودید و سلام به شمایی که از همین الان به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
ایران و عراق در مناطق مرزی کردنشین رزمایش مشترک برگزار میکنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مسئولیت اجرای تحریم‌ها علیه روسیه، کره شمالی و ایران را به وزیر امور خارجه ایالات متحده سپرد.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید کانال‌های ارتباط مستقیم بین واشنگتن و پیونگ‌یانگ برقرار است.
سرتیپ پاسدار مسعود جزایری سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز شنبه اعلام کرد که ایران و عراق قرار است در روزهای آینده در مناطق مرزی کردنشین دو کشور رزمایش مشترک برگزار کنند. این رزمایش قرار است در مناطق مرزی قصر شیرین، مریوان و پیرانشهر برگزار شود. در جلسه روز شنبه فرماندهان نیروهای مسلح ایران، هدف از این رزمایش احترام به یکپارچگی و حفظ تمامیت ارضی عراق و همکاری ایران برای استقرار حاکمیت دولت مرکزی در پایانه‌های مرزی ایران با عراق اعلام شده است. محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته است تیم‌های عملیاتی ایرانی و عراقی قرار است امروز یک شنبه از مرزهای مشترک دو کشور از سمت ایران بازدید کنند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در روزهای گذشته میزبان سرلشکر عثمان الغانمی رئیس ستاد ارتش عراق بود و قرار است این هفته ژنرال خلوصاکار رئیس ستاد ارتش ترکیه نیز راهی تهران شود. ایران، عراق و ترکیه مخالفت خود را با همه پرسی استقلال کردستان عراق اعلام کردند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مسئولیت اجرای تحریم‌ها علیه روسیه، کره شمالی و ایران را به رکس تیلرسون وزیر امور خارجه ایالات متحده سپرد. جزئیات دستورالعمل رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه منتشر شد. دونالد ترامپ وزیر خزانه‌داری و رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا را هم به عنوان مجری بخشی از تحریم‌ها و ناظر بر اجرای آنها اعلام کرده است. دستور جدید رئیس جمهوری آمریکا درست پیش از پایان مهلت مقرر برای تعیین نهادها و شرکت‌های روسیه مورد تحریم صادر شد. بر اساس قانونی که در 11 مرداد ماه از طرف دونالد ترامپ امضا شد، جزئیات تحریم‌ها علیه روسیه باید از روز یکشنبه اول ماه اکتبر نهایی شود. کنگره آمریکا تحریم‌های جدید علیه روسیه را در قانون تحریم‌های ایران و کره شمالی قرار داده و نهادهای مختلف دولتی و خصوصی ایران و کره شمالی مورد تحریم قرار گرفتند. در این قانون موضوع تحریم‌ها برنامه موشکی ایران و نقش جمهوری اسلامی در منطقه بوده است.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید کانال‌های ارتباط مستقیم بین واشنگتن و پیونگ‌یانگ برقرار است. آقای تیلرسون که در چین به سر می‌برد روز شنبه به خبرنگاران گفت آمریکا می‌تواند با کره شمالی به طور مستقیم گفتگو کند و این کار را انجام می‌دهد. وی در این حال تأکید کرد که برای کاستن از تنش‌ها در شبه جزیره کره توقف آزمایش‌های موشکی پیونگ‌یانگ ضروری است. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفت علی‌رغم تضمین‌های داده شده به پیونگ‌یانگ مبنی بر این که آمریکا در صدد تغییر رژیم در کره شمالی نیست، مقامات این کشور تمایل و یا اعلام آمادگی به گفتگو از خود نشان نمی‌دهند. در ماه‌های اخیر آزمایش‌های موشکی کره شمالی و تهدید به هدف قرار دادن آمریکا و انتقاد متقابل کره شمالی از رزمایش‌های کره جنوبی و آمریکا تنش در شبه جزیره کره را به بالاترین سطح خود در دهه‌های اخیر رسانده است. در سال جاری شورای امنیت سازمان ملل و آمریکا تحریم‌های شدیدتری را علیه کره شمالی به اجرا گذاشتند.
کاخ سفید روز شنبه دستور داد ایران، ونزوئلا و 4 کشور آفریقایی به فهرست کشورهایی که در مبارزه با قاچاق انسان شکست خوردند اضافه شوند. کاخ سفید میگوید این مسئله باعث می‌شود این کشورها یک قدم به جدایی بیشتر از ایالات متحده نزدیک شوند. کاخ سفید همچنین گفته است با محدود کردن تبادل آموزشی و فرهنگی، کره شمالی، اریتره، روسیه و سوریه با ایالات متحده که قبلا در این فهرست بودند، فشارها بر این کشورها افزایش می‌یابد.
کاخ سفید میگوید ایالات متحده کمک خارجی را به هر کشوری که قادر به رعایت حداقل استانداردها در جهت از بین بردن قاچاق نیست ارائه نمی کند. این در حالی است که پیشتر سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهامات مطرح شده علیه ایران در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان را به شدت محکوم کرده و دولت آمریکا را فاقد صلاحیت لازم برای ارائه چنین گزارش هایی دانسته بود. در فهرست جدید ونزوئلا، ایران، جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه، سودان و سودان جنوبی اضافه شدند. در دهه اول ماه محرم در جمهوری اسلامی بازار مداحی داغ و در شب‌های منتهی به روزهای تاسوعا و عاشورا تعدادی از مداحان که سابقه اظهار نظرهای تند سیاسی هم دارند در حضور رهبر جمهوری اسلامی و سایر مقامات به مداحی می‌پردازند که بعضاً با واکنش‌های هم مواجه میشه. برای تحلیل بیشتر این موضوع همراه میشیم با مشتبه واحدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، آیت الله خامنه‌ای در سال‌های اخیر بر سیاسی شدن مداحی‌ها تاکید کرده. به نظر شما چرا رهبر جمهوری اسلامی چنین توصیه‌ای به مداحان مذهبی کرده و می‌کنه؟
سلام به بینندگان برنامه به شما. اگر نگاه کنید در سال‌های اخیر آقای خامنه‌ای در خیلی از عرصه‌ها که قبلاً شاید ممنوعه بوده برای ورود بعضی از قشرها به سیاست وارد شده. نظامیان رو به صراحت دعوت می‌کنه به کار سیاسی، مداحا رو دعوت می‌کنه. موضوع اینه که نگاه جمهوری اسلامی به دین رو ببینیم چه جوری هست. این تصور اشتباه قبلا وجود داشت که جمهوری اسلامی اومده که دین رو تقویت کنه، باعث پیشرفت دین بشه، اما بعدها مشخص شد که دین هم ابزاری است در خدمت تقویت جمهوری اسلامی. همونطور که آقای خامنه‌ای گفت که برای حفظ نظام حتی نماز رو میشه تعطیل کرد. طبیعیه با همچین دیدگاهی از هر ابزاری که حکومت بتونه استفاده میکنه برای تحریک عواطف مردم، برای فریب مردم، برای ساکت کردن مردم، برای جذب حمایت مردم. مداحی هم هنوز در کشور ایران برد داره، هنوز خیلی از مردم تحت تاثیرش قرار میگیرن، به خصوص مداحانی که تربیت شده هم هستن، باشون یاد داده شده چجوری رفتار بکنن، سوژه مناسبم پیدا میکنن. و آقای خامنه‌ای عرض میکنم از هر ابزاری که بتونه برای حفظ حکومت استفاده کنه، که دین هم به صورت کلیش، که حالا مداحی بخشی از مثلا مناسک مذهبیه یا مراسم مذهبیه، کل دین رو در خدمت گرفتن، مداحی هم یه بخشیش هست.
خب منتقدین اصلاح طلب و همچنین مذهبی آیت الله خامنه‌ای و حاکمیت در ایران معتقدند که چنین رویکردی از طرف آیت الله خامنه‌ای و مداحان نزدیک به حکومت به نوعی استفاده ابزاری از دین علیه منتقدان مذهبیه. چه ارزیابی از این موضوع دارین آقای واحدی؟
دقیقاً همینطور، من در سال اول هم عرض کردم هر ابزاری رو که بتونن در اختیار بگیرن برای تقویت خودشون استفاده میکنن. طبیعتاً سرکوب یا ساکت کردن یا تضعیف منتقد و مخالف هم یکی از روش های تقویته. وقتی در یک نظام حکومتی، در یک مدیریت حتی عادی و کوچک، شما نتونید نقاط مثبت خودتون رو برجسته بکنید، ناچارید نقاط ضعف رقیب رو برجسته کنید، یا ناچارید از بعضی مسائلی که میتونید علیه رقیب استفاده کنید بهره گیری کنید برای اینکه رقیب رو زمین بزنید. در ایران هنوز مذهب کارکرد داره. شما محرم و صفر رو میبینید، اگرچه معتقدم نسبت به سالهای قبل از انقلاب کارکرد مذهب بسیار ضعیف‌تر شده، سر و صداش بیشتر شده ولی کارکردش کمتر شده، اما هنوز کارکرد داره و منفعت داره برای حکومت. طبیعی از این ابزار هم استفاده میکنن. اونهایی هم که نگران دین و آبرو دین هستن، باز من رو در پاسخ به سال اول عرض کردم، جمهوری اسلامی دین رو در خدمت خودش میدونه، نه خودش رو در خدمت دین.
یک دیدگاه سومی هم وجود داره آقای واحدی، اون همین که در مورد اونهایی که اصولا نه با دیدگاه های دینی حاکمیت موافقن و نه با اصلاح طلبان دینی درون حکومت، در مجموع هم مداحان رو بخشی از سازمان سرکوب حکومت دینی میدونن. این دیدگاه رو چگونه تحلیل میکنین شما؟
بعد این نکته بعد نباشه بگیم، و اونی که در آسیب شناسی که بعضی از افراد نسبت به مجالس وعظ و خطابه و مداحی کردن، یکی از نقاط ضعفش اینه که میگن که اونها چیزهایی رو میگن که مردم رو فقط مردم بپسندن، برای اینکه بیشتر گریه از مردم بگیرن، بیشتر مردم رو تحریک بکنن. دلیلش هم اینه که یک نوع تجارت هست، یک نوع کسب هست، یک شغل هست مداحی. خیلی به ندرت پیدا میشه کسی واقعا برای امام حسین مجانی بخواد مداحی بکنه. در شرایطی قراره که شما مداحی کنید، مثلا برای یک دهه 1 میلیارد تومان پول بگیرید، طبیعتا به طرف جناحی میرید، از جناحی حمایت میکنید، از گروهی حمایت میکنید، از فرقه‌ای حمایت میکنید که بیشتر بتونه به شما هم حمایت بکنه از شما، هم پول به شما بده. مدو هم خوب سوراخ دعا رو پیدا کردن، هیچ جا از هیچ جا بنزه حکومت نمیتونن هم حمایت بگیرن هم پولهای کلان بگیرن. طبیعتاً چیزهایی رو خواهند گفت که حکومت باب میلش هست و نه فقط شما اگه برگردید قبل از انقلاب هم بسیار از وعاظ سناگوی شاه بودن. طبیعتاً وقت عرض می‌کنم تا زمانی که این مداحی روزخانی و از خطاب یک شغل هست نه یک رسالت نه یک عشق، طبیعیش اینه که به طرف جناحی میرن، به طرف گروهی میرن که پول بیشتر و قدرت بیشتر داشته باشه. الان در ایران هیچ جناح و قدرتی بیش از حکومت، بیش از به خصوص بخش نزدیک به رهبری، نه پول در اختیارش هست، نه میتونه تأمین امنیت بکنه برای کسانی که ازش حمایت میکنن و همه ابزارها از جمله مداحی و روزخانی رو در خدمت حکومت گرفتن.
بله، ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر. خب یک بار دیگه بشنویم تماس های تلفنی شما رو. اگر نظر یا مطلبی داشتین در مورد خبرهای رادیو فردا، یکی از راه های ابراز اون تماس تلفنیه 0042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
عرض بنده این است که آیا مردم و ملت کرد عزیز چه برتری و مزیتی به دیگر اقشار یک مملکت، حالا چه ایران باشه یا عراق و ترکیه، دارند؟ این ظلمی که از سوی حاکمان دیکتاتور این کشورها سال هاست که شلاق ستم و تحقیر و شکنجه و فقر رو در اونجا رایج ساخته، نصیب کل ملت اون مملکت ها بوده و نه فقط یک قشر خاص کرد.
آقای خامنه ای، این روزهای تاسوعا و عاشورا، اگر اعتقاد به این روزها دارید، به مظلومیت سید الشهدا اعتقاد دارید و به احترام این روزها دستور دهید تمام زندانیان عقیدتی سیاسی را آزاد کنند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
امروز هم برای بررسی هفته‌نامه‌ها، ماهنامه‌ها و مجلات همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، هفته‌نامه تجارت فردا پرونده اصلی خودش رو به بانکداری بدون بانک اختصاص داده. روایت این هفته‌نامه از تحولات در بانکداری چگونه است؟
تجارت فردا در این شماره سعی کرده در پرونده ویژه‌ای که منتشر کرده در گفتگو با چند چهره‌ای که چهره‌های بین‌المللی هستند و از آخرین اطلاعات و تکنولوژی‌های روز هم باشون آشنا هستند، این نکته رو استخراج کنه که ایران چه باید بکنه تا بتونه به بانکداری مدرن دنیا به پیوند. بانکداری که بنوشته این هفته نامه دیگه حالا خود سیستم بانکی تنها نیست، بلکه بسیاری از تکنولوژی‌های جدید و از جمله استفاده از گوشی‌های هوشمند و اپ‌های مختلفی که در این زمینه طراحی شده، این امکان رو به بانک‌ها داده و همچنین به مشتریانشون داده که سریع بتونن پول نقل و انتقالش رو انجام بدن. یا حتی بنوشته این هفته نامه، کارشناسانی که باهاش گفتگو کردن تاکید دارن که در حوزه‌های مثل قرضدهی و پسنداز هم این استارتاپ‌ها به زودی وارد میشن یا وارد شدن در خارج از ایران و در ایران هم وارد خواهند شد به سیستم بانکی و میتونن در عمل بدون وجود بانک بانکداری رو پیش ببرن. که البته هفته‌نامه تجارت فردا به موانعی در این زمینه هم اشاره کرده. یکی از این موانع هم این است کسانی که در ایران اولین قدم ها رو در این زمینه برداشتن، سایت هاشون و اپ هاشون در ایران فیلتر شده و این هم یک مانع هست بر سر توسعه بانکداری بدون بانک در ایران.
اما هفته‌نامه سازندگی ویژه‌نامه‌ای داره درباره زندگی سیاسی ابراهیم یزدی. چه نکاتی در این ویژه‌نامه بیان شده؟
در این ویژه‌نامه مهمترین بخشش مربوط است به سرمقاله که آقای محمد قوچانی نوشته به عنوان نهضتی که نهاد شد و اشاره کرده به این که دبیر کلی آقای ابراهیم یزدی که دبیر کل نهضت آزادی ایران بود و چندی پیش درگذشت، بعد از درگذشت آقای مهدی بازرگان وضعیت نهضت آزادی رو به گونه ای پیش برد که سرانجام این نهضت که زمانی جنبش بود و فعالیت سیاسی انجام میداد تبدیل شد به یک نهاد و در واقع الگویی برای دیگر احزاب اصلاح طلب در ایران. یکی از گفتگوهای خواندنی در این ویژه‌نامه‌ای که هفته‌نامه سازندگی منتشر کرده مربوط است به گفتگویی که آقای هاشم صباغیان داره. ایشون تاکید کرده که آقای ابراهیم یزدی و همچنین نهضت آزادی همواره برنامه و هدفشون در زمان پس از انقلابی بوده که فصل سوم قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت مثل آزادی بیان و تجمعات هست رو احیا بکنن، اگرچه همواره انتقاداتی هم به سیستم جمهوری اسلامی داشتن. نکته مهمتر باز در گفتگوی آقای هاشم صباغیان این هست که ایشون گفته نهادهای امنیتی از چندی پیش تعدادی از اعضای نهضت آزادی رو احضار کردن و در عمل ادامه فعالیت نهضت آزادی رو بعد از درگذشت آقای ابراهیم یزدی متوقف کردن. در حال حاضر نه شورای مرکزی نه اداره سیاسی یعنی بخش سیاسی نهضت آزادی و نه مجامع عمومیش برگزار نمیشه.
خب اگه موافق باشی بریم سراغ دو هفته نامه تندیس. این دو هفته نامه مربوط به هنرهای تجسمی چه مطالبی داره در تازه ترین شمارش؟
دو هفته نامه تندیس در شماره تازه خودش در بخش گالری گردی که مربوط هست به نمایشگاه‌های نقاشی و عکس و هنرهای تجسمی در تهران برگزار میشه، یه گزارش داره درباره نمایش آثار سروش باستقیان در گالری آ که نویسنده‌اش فرزاد عظیم‌بیگ هست، یه گزارش دیگر داره درباره نمایش آثار کیومرث کیاست در گالری ساربان و همچنین مهنوش علی مددی هم درباره نمایشگاه آثار ژاله طالب‌پور در گالری ایران شهر نوشته. در بخش گفتگو هم با آقای علیرضا جهرومی گفتگویی شده به بهانه برگزاری نمایشگاهی که ایشون در واقع برگزار کرده. در بخش گرافیک شهری که گزارش خواندنی هست درباره گرافیک در تبلیغات در روی بدنه و شیشه اتوبوس‌ها که این روزها در ایران هم بسیار رواج پیدا کرده و البته بخش‌های عکس و کتاب هم مسائل روز و کتاب‌های روز رو مورد بررسی قرار دادن که خوانندگان دو هفته نامه تندیس و علاقمندان به هنرهای تجسمی میتونن این نشریه رو بخرن و اون رو مطالعه کنن.
بله ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز هم در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. هستی
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مسئولیت اجرای تحریم‌ها علیه روسیه، کره شمالی و ایران را به رکس تیلرسون وزیر امور خارجه ایالات متحده سپرد. پارلمان اقلیم کردستان عراق روز شنبه با رد مصوبات دولت و مجلس عراق علیه همه پرسی استقلال اعلام کرد این همه پرسی مطابق قانون اساسی عراق برگزار شده است. وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز شنبه خبر داد که دو نویسنده و یک فعال فضای مجازی در گرگان در دادگاه تجدید نظر به زندان و جریمه نقدی محکوم شدند. سرتیب پاسدار مسعود جزایری سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز شنبه اعلام کرد که ایران و عراق قرار است در روزهای آینده در مناطق مرزی کردنشین دو کشور رزمایش مشترک برگزار کنند. دادگاهی در آمریکا جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت 63 میلیون دلار جریمه نقدی به امیر حکمتی شهروند ایرانی آمریکایی محکوم کرد. پلیس اسپانیا برای جلوگیری از برگزاری همه پرسی طرفداران استقلال از اسپانیا در منطقه کاتالونیا امروز یک شنبه بیش از 1300 مرکز رأی‌گیری از 2300 مرکز تعیین شده در این منطقه را پلمب کرد.
و بنا به گزارش رسانه‌های ایران، سیاست وزارت راه و شهرسازی برای افزایش معاملات خرید و فروش مسکن در بازار، افزایش قدرت خرید مردمه که تحقق این سیاست رو هم از طریق افزایش 8 برابری سقف تسهیلات خرید مسکن دنبال می‌کنه. برای تحلیل این موضوع همراه میشیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد. آقای علوی، چه هدفی داره وزارت راه و شهرسازی در مورد افزایش سقف تسهیلات و وام مسکن؟
همونطوری که می‌دونیم در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی بسیار بالا رفت، اما علی‌رغم کمیت بالای این رشد دیدیم که به اصطلاح این رشد محدود بود در بخش‌های محدودی مثل بخش نفت یا بخش خودرو که به هر حال از موهبت کمک و حمایت دولتی و پول‌های درآمدهای نفتی استفاده می‌کردن. از این جهت بود که دولت مورد نقد قرار گرفت و به هر حال اون به اصطلاح رشد اقتصادی نتونست رشد اشتغال رو باعث بشه، ایجاد بکنه فرصت‌های شغلی بیشتر رو. بنابراین یه مشکل اساسی به نام به اصطلاح بیکاری هنوز باقی است. دولت تلاش می‌کنه در به اصطلاح سال جاری بنا به اون چیزی که رئیس قوه مجریه گفته بود، همچنین بنا به سیاست‌هایی که قرار است اجرا بشه، بخش مسکن هم فعال بشه و در نتیجه رشد اقتصادی در این بخش ظاهر بشه و اشتغالی ایجاد بشه، چه این بخشی که از اشتغال زادترین بخش های اقتصاد کشور هست و میتونه تا حدی مشکل اشتغال رو و مشکل بیکاری رو کاهش بده و اشتغال ایجاد بکنه، بخصوص برای جوانان و به هر حال کسانی که تازه به بازار کار وارد میشن.
خب بجز افزایش سقف تسهیلات و وام، چه سیاست های تکمیلی برای رونق بخش مسکن پیشنهاد شده؟
خب گفته میشه که قرار است که اون دوره‌ای که در نظر گرفته می شود برای بازپرداخت تسهیلات و ما و وامی که به افراد داده میشه طولانی تر بشه، به 20 سال برسه و همزمان نرخ بهره این تسهیلات هم کاهش پیدا بکنه تا به اصطلاح ساده تر بشه وام گرفتن از بانک ها و به هر حال بخش تقاضا در بازار مسکن فعال بشه و خرید و فروش بیشتر بشه و انتقال و به این طریق بشه که بخش به اصطلاح مسکن رو فعال کرد.
خب آقای علوی، چنین سیاست هایی چقدر میتونن بازار مسکن رو فعال کنن و از رکود در بیارن؟
خب ما میدونیم که دولت همکنون از کسری بودجه زیادی رنج بره، هم بنابراین منابع زیادی در اختیار نداره. بازار نفت هم که البته مددکار دولته برای اینکه بتونه پول تزریق بکنه، سیاست انبساطی رو در پیش بگیره و بخصوص در حوزه مسکن باز دستاش بسته است و امکان زیادی رو نداره. به همین دلیل هم است که تردید وجود داره که دولت بتونه این اقدام رو انجام بده. حالا گیرم که دولت این کار رو انجام داد، چه پیامدهایی داره؟ خب منابع دولت محدوده، بنابراین علی‌رغم اینکه این سیاست‌ها، ترکیبی از این سیاست‌ها میتونه یه شوک مثبت در بخش مسکن، بازار مسکن ایجاد بکنه، اما این به اصطلاح تأثیرات نمیتونه در بلند مدت ادامه داشته باشه. برای چی؟ برای اینکه به هر حال ما میدونیم که این منابع از بازار نفت تهیه میشه و بازار نفت هم در نوسان بوده. دولت علی‌رغم خواست خودش به اصطلاح نمیتونه این کارا انجام بده. از این جهت هم است که توصیه میشه بر اساس تجربه بین‌المللی که میباید این خانوار، این افراد هستن که قدرت خریدشون با اشتغال و با اینکه پسندازشون زیاد بشه بالا بره، متواناییشون و خود افراد این کارو بکنن، حالا بانک ها بتونن مددکار باشن. اما بیاد بیاریم که بانک ها هم در شرایط فعلی با توجه به بحرانی که دارن نمیتونن چندان گره‌گشا باشن. بنابراین مسئله اساسی اینجا اینه که قدرت واقعی خرید خانوار باید افزایش پیدا بکنه که ما شاهد رونق پایدار در بخش مسکن باشیم.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم.
خب همراه بشیم با بردیا افشین و از تازه های موسیقی جهان بشنویم و از آلبوم های جالب توجهی که این هفته منتشر شدن.
از
اثری با عنوان آهنگ‌های جاده برای عاشقان. این تازه ترین آلبوم استودیویی است از کریس ریا، هنرمند کهنه‌کار و برجسته، آهنگساز، خواننده و نوازنده گیتار. مردی 66 ساله اهل انگلیس که به واسطه صدای خشدار و خاصش و تکنیک منحصر به فرد گیتار نوازیش شهره است و البته در ایران هم بسیار محبوبه. Fear, feel it moving all around you, feel it coming near, took a lifetime but now it's found you, the acid end that's coming, is screaming out your name, whoa, you better jump on the last train. اثری با عنوان به یک مگس میگویم. این دومین آلبوم از بنجامین کلمنتاین، هنرمند و شاعر 28 ساله انگلیسی که با اولین اثرش 2 سال پیش تونست برنده جایزه معتبر و مهم مرکوری شه. اون زمان منتقدین هنری استعداد و نبوغ کم نظیر او رو ستوده بودند و در تمجید از ترانه ها و ساختار پیچیده موسیقیش نوشتند. آقای کلمنتاین که در آغاز جوانی در فقر به سر می برد و گاهی هم بی خانمانی رو تجربه کرده بود، امروز یکی از تأثیرگذارترین چهره ها در بین نسل جدید در عرصه هنر و فرهنگ در بریتانیا محسوب میشه و او ارائه‌گر یک جور موسیقی آوانگارد، تجربی و پیشروست که در قالب سبک خاصی نمیشه اون رو گنجوند. آلبومی با عنوان تصورات از یک زندگی تازه ترین اثر از گروه وولف آلیس. این دومین مجموعه بلند استودیویی این گروه انگلیسی است، یک گروه 4 نفره که ارائه‌گر یک جور موسیقی راک آلترناتیو نوینه. در سال 2016 این گروه با آلبوم اولش در مراسم جوایز گرمی نامزد بخش بهترین اجرای سبک راک بود. این اثر تازه از وولف آلیس بسیار مورد توجه منتقدین هنری قرار گرفته. به طور مثال نشریه تخصصی و پر مخاطب و معتبر NME چاپ بریتانیا در ارزش گذاری این آلبوم به اون نمره بسیار عالی 5 رو از 5 داده و در نقدش وولف آلیس رو بهترین گروه موسیقی در حال حاضر در بریتانیا به شمار آورده و نشریه اینترنتی و تخصصی موسیقی Drowned in Sound این اثر رو یک شاهکار خونده و یکی از بهترین آلبوم های منتشر شده در دهه اخیر. With such conviction, but dark as the devil who walks, and his lawyer lets his talk as tall. Changing like a weather wire, as tough as leather wire. بتسی عنوان اولین آلبوم از هنرمندی با نام بتسی، یک خواننده و آهنگساز 25 ساله اهل ویلز که یک روستا زاده است اما در شهر لندن در دانشگاه هنر فشن آموخته. به نظر میاد این هنرمند بریتانیایی مسیری که در زندگی انتخاب کرده احتمالاً او رو به زودی به جمع ستارگان موسیقی پاپ خواهد رسوند. For the
خب پایان صبحانه با خبر امروز نهم مهر ماه. ممنون از اینکه در این یک ساعت با ما همراه بودید. معذرتون خداحافظی میکنم. با پروانه همچنان باشید. ادامه خبرها
با شما هستم همچنان با ادامه خبرها.